تهدیدات دارن که حتما ما باید روی پای خود بایستیم، نه فقط در حوزه نظامی، بلکه در حوزه اقتصادی، سیاسی، همه حوزه ها، مخصوصا الان بحث اقتصادی مطرحه، قطعا باید در این حوزه روی پای خودمون بایستیم. و کما این که خیلی خوب بوده الان ما در حوزه شرکت های دانش بنیان فعالیت های خوبی رو داریم انجام میدیم در این حوزه و تونستیم جزء کشورهای سرآمد دنیا بشیم، در همه حوزه ها میتونیم اشاره کنیم، دارویی، حوزه های در واقع نفتی، خود اشتغالی،
تجهیزات دفاعی، اینا همه چیزایی هستش که حالا آقای دکتر هم اشاره فرمودن که ما ابتدای انقلاب و زمانی که جنگ تحمیل آغاز شد حتی یه دونه سیم خاردار نداشتیم، ولی الان داریم پهپاد می‌سازیم، موشک‌های دوربرد می‌سازیم و خب همه اینها جزء امکاناتی هستش که و دستاوردهایی هستش که در طول این 45 سال بهش دست پیدا کردیم.
بله، فکر کنم که اگر بخوایم واقعا خیلی اقراق نکنیم میتونیم بگیم که یه اولین کشوری هستیم که از لحاظ به این نتیجه رسیدیم که میبایست تمام حوزه های اقتصادیمون رو در درون ایجاد کنیم، کما این که این کار رو از حوزه دفاعی شروع کردیم و شاید هم ابتدا با جنگ تحمیلی که بر ما در واقع تحمیل شد، این باعث شد که ما احتیاج پیدا کنیم، نیاز احساس کنیم که نیاز داریم در این حوزه ها قدرت درونیمون رو ایجاد کنیم و درونزا بشیم، در تکیه بر توانایی های ملیمون، اون بعد داخلیمون. در حضرت آقام تأکیدات زیادی دارن در این حوزه. من میخوام یه اشاره‌ای بکنم به این بحث،
حالا فارغ از اینکه دوران اسرائیل میکنم، یعنی کلامتون دوران جنگ تحمیلی خیلی به ما این روحیه رو داد که بتونیم تولید بکنیم. به نظرم میاد که دورانی تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ما غالب شد و آغاز شد تبدیل شد به این که ما بتونیم که بسیار بسیار رو پای خودمون بایستیم و خیلی چیزهایی رو که از خارج از کشور تهیه‌اش رو می‌کردیم همه رو بتونیم محصولات رو بریم، در واقع همون تهدیدی که حضرت آقا فرمودن که ما تبدیلش بکنیم به فرصت، بیشتر به ما کمک کرد که از این ورطه خارجی بودن و وابسته بودن به کشورهای دیگه در بیاییم. بله،
یکی از مزیت‌های نسبی که معمولا در این حوزه بهش اشاره می‌کنن و ما هم در مکتب مقاومت و انقلاب اسلامی بهش اشاره داریم، بحث مدیریت جهادیه که به اقتدار درونزایی منجر میشه. من اگه اجازه بدین میخوام این هم بحث مدیریت جهادی رو هم درونزایی و قدرت در واقع الزامات قدرت درونزا رو در سه حوزه مطرح بکنم.
بله،
که اشاره داره که ما اگر بخوایم عناصر و ویژگی های مدیریت جهادی رو از این منظر که به هر حال تلاش مبتنی بر علم و درایت باشه، مشارکت مردم رو داشته باشه، برنامه‌ریزی و پرهیز از بی‌انضباطی باشه، کشف توانایی های جدید، تکیه بر توانایی های ملی که در این حوزه در واقع حضرت علی هم اشاره کردید که
اصلا
شاید بعد از تحریم ما در این حوزه که تکیه بر توانایی‌های ملی خیلی نیاز هوشمندانه و عاقلانه و دشمن شکن حرکت کردن و ترکیب آرمانگرایی و واقع‌گرایی که نکته خیلی مهمیه در این حوزه مدیریت جهادی و قدرت درونزا، توکل به خدای متعال و اعتماد به کمک الهی، خودباوری و اعتماد به نفسی که همیشه بزرگان ما بهش اشاره دارن که ما در این حوزه ها حتماً اون اعتماد به نفس لازم رو داشته باشیم و ما میتوانیم رو تزریق کنیم، امید رو پمپاژ کنیم به جامعه. اگر بخوایم که تقویت مؤلفه ها و الزامات قدرت درونزا رو اشاره کنیم، تکیه بر نیروهای داخلی، مردم و ابتکار جوانان نخبه خودمون رو داشته باشیم، تکیه به استعدادهای درونی و ظرفیت داخلی، اتکا به نیروهای درونزا و قدرت در واقع قدرت ملت رو حتما شناسایی کنیم، امید به پشتیبانی داشته باشیم، پشتیبانی کشورهای مقاومت در حوزه مقاومت که کما این که ما این حوزه رو ایجاد کردیم، کشورهای حوزه مقاومت رو ایجاد کردیم، اتصال دولت و ملت رو داشته باشیم، باور به استعداد و قدرت، این باور اگه نباشه ما نمیتونیم اون قدرت درونزا رو داشته باشیم. تقویت عناصر و عوامل قدرتزا هم با فعال کردن همه زمینه‌های کشور ایجاد میشه. عزم برای قدرتمند شدن، اعتماد به مردم و نیروی داخلی، استقامت، شجاعت، اتکا به قدرت و توانایی‌های نیروهای داخلی و نگاه به درون در تمام زمینه‌ها. فکر می‌کنم که همونطور که شما هم اشاره کردین، به هر حال در زمان جنگ تحمیلی ما در حوزه نظامی به خوبی به این قدرت درونزایی رسیدیم و بعد از اون با تحریم‌های ظالمانه‌ای که ایجاد شد در حوزه‌های اقتصادی سعی داریم که انشالله با طی سالیان متمادی که رهبر فرزانه انقلاب به این حوزه‌ها اشاره کردن و خدا رو شکر به نظر میرسه ما در این حوزه‌ها به اون اقتدار درونی داری میرسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهخان. خب آقای دکتر قاسم رضا فرمودن از مدیریت جهادی از الزامات قدرت درونزا اشاره هایی رو فرمودن جناب عالی در بخش قبلی که گفتگو میکردیم. از خب این تجربه تلخ آغاز جنگ تحمیلی که ما از ساده ترین چیزهایی که در اختیار نداشتیم اشاره فرمودید، این وابستگی که ما به بیگانگان در ساده ترین چیزها داشتیم و الان به روز و بیایم در سال 1403 اتفاقی که افتاده و دستاوردهای بی‌نظیری که متخصصان داخلی کشورمون بهش دست پیدا کردن، اون هم با همت و غیرتی که خودشون داشتن. اقتدار کنونی ایران خیلی متفاوت هستش از آنچه که در 45 سال گذشته ما داشتیم و ما یک توان جهانی پیدا کردیم، یک جایگاه جهانی ویژه‌ای رو پیدا کردیم. جناب عالی این رو قدری گسترده تر در موردش توضیح بفرمایید و بفرمایید که خب با توجه به اینکه با تمام این سالهایی که ما پشت سر گذاشتیم، با این توان ویژه‌ای که ما کسب کردیم در جایگاه‌های مختلف، در حوزه تجهیزاتی، در حوزه ساخت و ساز، در حوزه‌های مختلف ما توان‌های خیلی ویژه‌ای رو کسب کردیم و دشمنی که همچنان به دنبال این هستش که ما رو محدود کنه، در محدودیت گه داره و همچنان وابسته.
بله، خدمت شما عرض کنم که من در رابطه با محور مقاومت و میخوام نشانه های از اقتدار ایران از دل این تبیین محور مقاومت از این به قول من نمونیم و این رو تبیین بکنیم برای شنوندگان عزیزمون.
بله،
خدمت شما عرض کنم که خب محور مقاومت عرض کردیم تا اینجا بس بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم، پس یک ریشه‌ای در اعتقادات اسلامی داره، یک هدف مشترکی همه کشورهایی که در محور مقاومت هستند یک هدف مشترکی دارن و اون هدف مشترک استکبار ستیزی هست و موضوع بعدی یک هماهنگی و در همتنیدگی وجود داره بین عناصر محور مقاومت که در حوزه مردمی، سیاسی و راهبردی این هماهنگی وجود داره. یک خب به حضور شما عرض کنم که منازعه در منطقه خاکستری این راهبردی هستش که محور مقاومت داره این راهبرد رو با مدیریت جمهوری اسلامی ایران راهبری میکنه و اون فضای بین جنگ و صلح هست. این یک ابتکار سیاسی و دفاعی ایران هست که خیلی کمک میکنه به بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران که ما در منطقه خاکستری داریم، هم یعنی در یک فضای بین جنگ و صلح داریم منطقه و محور مقاومت رو مدیریت میکنیم. موضوع بعدی وحدت میدان هاست. ما در موضوع 7 اکتبر رو اگر بخوایم یک گذرا بهش نگاه بکنیم، خب یک اتفاقی بود که عرض کردم با تصمیم 100% خدمت شما عرض کنم که حماس در فلسطین اتفاق افتاد و اونها به این نتیجه رسیدن که باید یه اتفاقی رو خودشون رأساً عمل بکنن، یک عملیاتی رو خودشون رأساً مدیریت بکنن و بدون مداخله با کشورهای دیگه. خب این اتفاق افتاد. خب اسرائیل فکر نمی‌کرد که، اگه شما برگردید به اخبار اون روزهای ابتدایی، اسرائیلی‌ها هیچ وقت فکر نمی‌کردن که تا امروز این درگیری ها در منطقه هر روز گریبان اینها رو بیشتر بگیره و اینها رو مجبور بکنه به تصمیمات اشتباه و پشت سر هم خطاهای راهبردی که باعث میشه بیشتر در این باطلاقی که خودشون برای خودشون
استثنایی که باعث میشه یه سری تصمیمات غیر عاقلانه گرفته بشه دیگه. یعنی وقتی که مراجعه میکنن به این که بخوان کاری رو مثل ترور رو انجام بدن، یعنی که ما انقدر مستصل هستیم که دیگه داریم تمام تلاشمون رو میکنیم، آخرین تلاشمون رو در واقع اگه بخوایم بهتر
بله بگیم. یک در یک شرایط باطلاقگونه اینها گیر کردن و هر روز فشارها به اینها بیشتر میشه و هر روز محور مقاومت قدرتمندتر داره ظاهر میشه.
هلو.
خب ما خدمت شما عرض کنم که داریم میبینیم 40,000 کودک و زن و مرد بیگناه در بعد از 7 اکتبر در کشور فلسطین اشغالی شهید شدند.
البته فکر کنم با این جنایتی که بامداد امروز انجام شدش در غزه رقم خورد که مدرسه تابعین که مملو بود از آبارگان فلسطینی بمباران شد، از مرز 40,000 تا شهدا گذشت
متاسفانه و اینها تیرهای واقعا نامرئی که خود اونها شبیه یک خودکشی دارن رژیم جعلی صهیونیستی داره رقم میزنه و هر چقدر هم داره دست و پا میزنه که امریکا رو وارد بکنه که با کشورهای منطقه وارد جنگ مستقیم بشن موفق نیست. خب ما باید این رو بدونیم. حالا اقتدار ایران کجاست؟ اقتدار ایران اونجایی که بعد از ترور شهید هنیه اینها هر روز هر ثانیه منتظر پاسخ ایران هستند و خب ما حتما مجازات سختی رو کشور جمهوری اسلامی ایران برای اینها تدارک دیده، ولی اینکه حالا این کی اتفاق میفته به چه شکلی است ما باید اعتماد بکنیم تا الان که 45 سال سرداران عزیزمون که حافظان امنیت کشور بودن تصمیم گرفتن و امروز هم این رو به اونها واگذار کنیم و خدای نکره با فشارهای احساسی کار نکنیم که یک اتفاقی رقم بخوره که دور از عقلانیت و این راهبردی که ما داریم بعد از 45 سال میبینیم به چه زیبایی. خیلی سخته خانم دکتر حاجی پور که یک کشور کاملا وابسته در طی 45 سال با همه تحریم ها 8 سال جنگ تحمیلی همه فشارها بیاد خودش رو
زمانی که به ظاهر تحریمی نداشتیم در فشارهای مختلف
بودیم بیاد خودش رو توسعه بده و بیاد این رو انتقال بده به کشورهای محور مقاومت.
بله.
اینه که الان ما میگیم مکتب مقاومت، این بیهوده تبدیل به یک مکتب نمیشه، این مشخصه که داره راهبرد هست، داره برنامه هست و من اینجا اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو اینجا میبینم که در فضای خاکستری و خارج از مرزهای جغرافیای خودش داره با استکبار جهانی میجنگه. و این نکته نهایی رو هم عرض بکنم که امروز کشور امروز رژیم جعلی اسرائیلی به خاطر سیاست‌های نظامی و امنیتی محور مقاومت مجبوره که تمام نیروهای محدود خودش رو در تمام منطقه مستقر بکنه. به طور مثال در مرز لبنان 1/3 ارتشش رو الان مستقر کرده، 1/3 لوجستیکش رو مستقر کرده، تقریبا 1/2 نیروی دریایی و موشکی خودش رو مستقر کرده، 1/4 نیروی هوایی خودش رو مستقر کرده. یعنی این وحدت میدان ها که محور مقاومت داره و این راهبردی که جمهوری اسلامی ایران داره اینجا میتونه نشون بده، نشانه اقتدار کشور باشه که چجوری این رژیمی که خودش رو متصل به ابرقدرت جهانی مثل آمریکا میدونه امروز زمینگیر شده باشه. که حالا من در ادامه در فرصت بعدی در رابطه با زحمات و تلاش‌های دولت 13 هم اگر اجازه بدید در این مورد صحبت کنم.
حتما، خیلی متشکرم آقای دکتر دهخان. حالا قجرم آقای اسخای میکنم آقای دکتر قاسم نژاد، آقای دکتر دهخان قجرم توضیح دادن در خصوص باعث این تهدیدی که برای بقای صهیونیست‌ها اتفاق افتاده، به ویژه بعد از شهادت دکتر اسماعیل هنیه در تهران، اشاره فرمودن خب اونها از بقاشون به اندازه کافی این تهدید متوجهشون بود و نگران بودن. خب در این روزها با توجه به اینکه ما گفته بودیم که بالاخره یک پاسخ به موقع و درست و دندانشکنی داده خواهد شد، اون رو هم عرضم به حضورتون که بیشتر سبب شده، سبب نگرانی اونها شده و خب بالاخره یک اراده‌ای هم برای بیرون کردن آمریکایی‌ها از منطقه از قبل وجود داشته. الان این اراده بیشتر شده و قدرتمندتر شده از منطقه و خب یک جبهه غربی هم وجود داره که ناتوان هستند و شکست خوردن مقابل مکتب مقاومتی که در منطقه هستش، که هم جناب عالی بهش اشاره فرمودید، هم جناب دکتر دهخان بهش اشاره فرمودن. جناب عالی از این منظر و نقش و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی بفرمایید.
اجازه بدید که من یه تعریفی داشته باشم که در واقع تأکید کنم که بازدارندگی در رژیم سیمونیستی به چه معناست.
بله.
رژیم سیمونیستی اون هیمنه بازدارندگیشو در واقع شکست، در جنگ غزه از دست داد، چون بازدارندگی در رژیم سیمونیستی به این معناست که هیچ کس جرأت حمله به رژیم سیمونیستی را ندارد، اما این قدرت در جنگ غزه شکست. بنابراین رژیم سیمونیستی الان طی به هر حال 8-9 ماهی که گذشته واقعا احساس میکنه که رژیم سیمونیستی وجود نداره، به خاطر همین هم از هر کاری دریغ نمیکنه، ترور رهبران حماس، حزب الله، حتی خب این کار انجام میده در جمهوری اسلامی ایران، در روز تحلیف رئیس جمهور ایران میاد و مهمان عزیز ما رو شهید میکنه، رهبر حماس رو، و به نظرم رژیم سیمونیستی خودش رو در قعر در واقع دریایی میدونه که احساس کرده که خیلی وسیعه، ولی تازه فهمیده
از احساس گذشته، باور کرده دیگه،
باور کرده در که در قعر این دریا قرار داره، دریایی که برای خودش تصور میکرد و تازه فهمیده که این در واقع اون محیطی که برای خودش تصور میکرد نبوده، هیمنش شکسته. خب یه نکته دیگه هم اشاره کنم که به نظرم جنگ غزه منجر به این شد که اون بازدارندگی که در روابط بین الملل مسائل سیاسی مطرحه یه جورایی بازتعریف بشه. ما در بازدارندگی کشورها تو ابرقدرت‌ها، بازدارندگی دو دولت رو، یک دولت رو بر علیه یک دولت دیگه یا یک ابرقدرت رو بر علیه یک ابرقدرت دیگه میدونیم، ولی ما بازدارندگی رو در مکتب مقاومت عوض کردیم. در واقع این بازدارندگی رو با ایجاد گروه‌های نیابتی و جنبه ترکیبی بهش دادیم در کشورمون، که ما میتونیم بگیم که یک گفتمان بازدارندگی رو ایجاد کردیم و خیلی الان برای ابرقدرت‌های دنیا این جای تعجب داره که جمهوری اسلامی ایران چه برای بازدارندگی در حوزه مقاومت و چه برای بازدارندگی که شما اشاره کردین بهش که اون عمق استراتژیک رو ما تغییر دادیم، این بازدارندگیه که ما ایجاد کردیم و این تحول تأثیر مهمی در شیوه ها، هدایت ها و جنگ ها و روند های نظامی امنیتی منطقه ایجاد کرده که باعث شده اون خدمتتون عرض بکنم اون گفتمان مقاومت باعث بشه که اون ابرقدرت‌های دنیا و منطقه‌ای قبول کنن که ایران نقش مهمی رو ایفا میکنه در دنیا. خب جبهه مقاومت الان واقعا کابوسی شده برای سیمونیست ها و این کابوس کم کم به واقعیت بدل شده و این واقعیته که باعث شده که رژیم سیمونیستی دست و پا بزنه. خب خدمتتون عرض کردم که اگر یه اشاره‌ای هم بخوایم بکنیم که بیرون راندن استکبار جهانی به سردستگی ایالات متحده آمریکا، خب ما این اتفاقات رو دیدیم در سوریه، در عراق، در یمن، خب این در واقع قدرت و هیمنه
و در جنگ کنونی وقتی بیمارستان محمدانی رو میزنه در خب 24 ساعت اول رئیس جمهور آمریکا پا میذاره به سرزمین فلسطین. بله
شما مستحضرید رژیم صهیونیستی ادعا میکنه که جزء 10-15 کشور برتر دنیا در حوزه نظامیه و حتی به هر حال سلاح هسته‌ای داره، ولی نمیتونه، هنوز نتونسته با این مدت زمانی که گذشته با یک گروه در واقع گروهی در جبهه مقاومت مقابله کنه و هنوز هم مستحضرید که توان جبهه مقاومت
نداره دیگه. اگر داشت بیمارستان رو نمی‌زد، اگر داشت مدرسه رو نمی‌زد، اگر داشت محل اسکان آوارگان رو مورد تهاجم قرار نمی‌داد، رأسا میرفت همون منطقه مورد شناسایی و اشراف اطلاعاتی اگر داشت پیدا کرده بود میتونست همون منطقه رو بزنه.
رژیم صهیونیستی قضیه یک باریکه خیلی کوچیکه. رژیم صهیونیستی در اوایل بعد از عملیات طوفان الاقصی و اون جنایت هایی که بر علیه مردم، زنان، کودکان باعث شد اتفاق بیفته، مدعی شد که تمام تونل های حماس رو شناسایی کرده، همه سرانش رو گرفته و بعدن کم کم که ماه بعد یه ماه، دو ماه، سه ماه و هنوز متوجه شده هیچ کاری نکرده غیر از کشتار زنان، کودکان و مردم عادی غزه. هنوز هیچ کاری نتونسته انجام بده و ضربه ای رو نتونسته به حماس بزنه و حتی میاد رهبر این گروه انقلابی رو در یک کشور دیگه‌ای ترور میکنه و با حالا اون نفوذ و دسیسه هایی که داره به نظر میرسه که جنگ غزه باعث تقویت و گسترش فراز سرزمینی جبهه مقاومت شده و به عنوان گفتمانی ظلم ستیز خودش رو تونسته به دنیا ثابت کنه. الان شما حرکت‌های دانشجویی که در آمریکا ایجاد شد، حرکت‌هایی که در کشورهای مختلف ایجاد شده، اسپانیا،
کشورهای خیلی در حمایت از مردم غزه پای کار آمدن،
فلسطین رو به رسمیت شناختن. یعنی ببینین اون اتفاقی که در دنیا باعث شد رژیم صهیونیستی که میخواست محدود کنه جریان و گفتمان مقاومت رو، روز به روز داره با فعالیت‌ها و کارهایی که انجام میده این گفتمان و این گفتمان انقلابی و مکتب مقاومت رو
حتی تلاش
کرده
یک مقطعی بُعد رسانه‌ای رو محدود بکنه. حالا این محدود کردن بُعد رسانه‌ای از ورود خبرنگاران بود، از قطع کردن برق‌ها بود، از اینکه نتونن خبرنگاران فعالیتی داشته باشن. و خب بعدش هم اشاره بکنیم به این 168 همکار خبرنگاری که در واقع این اتفاقات مهرماه تا کنون غزه به شهادت رسیدن. همه اینها ناظر به این هستش که رژیم صهیونیستی تمام تلاشش رو برای اینکه روایت نشود، روایت اشتباهی بشود و و و و نکاتی که جناب عالی بهش اشاره فرمودید داره انجام میده. بله
خب خدمتتون عرض کنم که به هر حال ما فکر کنم نه خود ما، نه خود جریان جبهه مقاومت و مکتب مقاومت، بلکه دنیا متوجه شده که گفتمان محور مقاومت باز تولید فرهنگ مقاومت جمهوری اسلامی ایران است و در برابر استبداد داخلی و استکبار جهانی. خب مستحضرید که به هر حال جمهوری اسلامی در مقابل استکبار جهانی و استعماری که در دنیا ایجاد شد یک گفتمان رو ایجاد کرد، این گفتمان رو هم منتقل کرده به جبهه مقاومت، مکتب مقاومت. و خدا رو شکر اگر اشاره کنم به اون نکته حضرت عالی در بحث بیرون راندن آمریکایی ها از منطقه، ما میتونیم بگیم که موفق بودیم، قطعا موفق بودیم. به هر حال ما با این وضعیتی که در کشورمون داشتیم، تحریم های ظالمانه ای که داشتیم، تونستیم در واقع یک جریان و گفتمان جدید رو در دنیا به راه بندازیم و بر اساس اون ایدئولوژی که داشتیم تونستیم در برابر گفتمان مارکسیستی و گفتمان خدمتتون عرض بکنم سرمایه‌داری دنیا یک گفتمان انقلاب اسلامی و ایدئولوژی که در جبهه مقاومت راه اندازی کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهخان. خب در مباحثی که مطرح شده در این یک ساعت حدوداً یک ساعت ده دقیقه کمتر البته 50 دقیقه که مطرح شده به توان موشک پهپادی جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها اشاره‌ای هر چند تیتروار انجام شد، به بحث توان اقتصادی اشاره‌هایی شدش، در بحث ایدئولوژی که ما مدافع وطن هستیم بحث‌ها و اشاره‌هایی شد. خب این توان‌هایی که در داخل کشور ما بالاتر رفته، این روابطی که با کشورهای خارجی برقرار شده است، تمام اینها در طول این سالها وجود داشته، اما یک نقطه اوجی برای تمام اینها وجود داشته و اون هم در دولت 13 بوده. جناب عالی اشاره بفرمایید از تلاش هایی که در دولت 13 شده برای گسترش اینها، علل خصوص این که ما در حوزه بین الملل شهید امیر عبداللهیان عزیز و بزرگوار داشتیم که در حوزه مقاومت به ویژه ایشون راهکارهای و خیلی راهبردی کار میکنن. ما سفری رو حداقل من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر ندارم که شهید امیر عبداللهیان حضور داشتن و در سخنرانی اشاره نکرده باشند به موضوع مقاومت و به موضوع فلسطین. جناب‌عالی از این بودیم مبحث رو بفرمید.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از موضوعاتی که شما تیتروار اشاره میکنید و باعث میشه که مخاطبمون نتیجه بهتری رو از این بحث ها دریافت بکنه. خدمت شما عرض کنم که خب در ادامه مطالب و در پاسخ به فرمایش سرکار عالی، ما باید باز هم یک نگاه تاریخی به موضوع داشته باشیم و احساس نکنیم که درگیر شعارها و خود بزرگ بینی نشیم و ببینیم که داره چه اتفاق میفته. بعد از انقلاب، خب قبل از انقلاب که موضوع خیلی شاخصی نیست که بخوایم بگیم، ما در سالهای قبل از انقلاب خب بیشتر در موضوعات دفاعی و امنیتی یک کشور بازنده بودیم و در آخرین موضوع خب یک بخشی از کشور عزیزمون و حالا اون بحث حالا کشور بحرین رو به حضور شما عرض کنم که به قول
دوستان
دوستان غربگرامون عروس کردیم و خدمت شما عرض کنم که دیگه بعد از انقلاب موفقیت هایی داشتیم که حالا من بعد از جنگ تحمیلی، ببینید مدیریت ایران در موضوع حمله صدام به عراق، بحث موضوع مقابله با داعش، یه موضوعی که ما فراموش میکنیم، یک آفت بزرگ بین المللی که آمریکایی‌ها در منطقه راه انداختن، حمایت کردن، تقویتش کردن و اون کشتار عظیمی که اینها انجام دادن به نام اسلام و بزرگترین موضوعی بود که اون زمان ما باش دست و پنجه نرم کردیم که متاسفانه در موضوعات خیلی بهش اشاره نمیشه. بحث حمایت از دولت مردمی سوریه بود، خب خیلی کار بزرگی بود که تمام دنیا محکم ایستادن که بشار اسد نباشد و ایران و محور مقاومت گفت باید این دولت مردمی بماند. بعد از اون بحث حمایت از غزه و فلسطین هست و بعد از ترور ناجوانمردانه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی هم اون انتقام سخت اتفاق افتاد و اون بیرون راندن امریکایی از منطقه بود که اون هم اتفاق افتاد. پس اگر بخوایم اینها رو کنار هم بذاریم، اقتدار جمهوری اسلامی ایران، قدرت بازدارندگی و تمام اتفاقات رو بذاریم کنار، مطمئن هستیم که انشالله اون وعده که وعده حقی که از آقا فرمودن که اسرائیل 20-25 سال آینده رو نخواهد دید، انشالله حتما همین اتفاق خواهد افتاد. حالا موضوع دولت 13 یک کلید واژه مهمی داشت و اون هم میدان و دیپلماسی بود. هر وقت ما بعد از انقلاب به یک طرف این دو معادله و این دو طرف معادله به قول معروف بیشتر گرایش پیدا کردیم، اونجا یک شکست ها و یک لطماتی رو داشتیم و
از بخشی قدری غافل شدیم.
احسن، و از بخشی غافل شدیم ما اون کسایی که ادعا داشتن که ما با دنیا زبان دنیا رو بلدیم و ما میتونیم با همه دنیا ارتباط برقرار کنیم، ما بیشترین تحریما رو در اون زمان داشتیم و نتونستیم دیپلماسی مقتدرانه ای رو پیاده بکنیم. ولی دولت کوتاه 13 که واقعا نعمت بزرگی رو ما از دست دادیم، این دولت در دولت 13 در 3 که فعالیت کرد، دیپلماسی و میدان رو همزمان با هم مدیریت کرد. ما با کشوری مثل عربستان سعودی هیچ وقت فکر نمی‌کردم، بنده خودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم که ما در دولت 13 وارد ارتباط بشیم با اونها و بتونیم حالا حداقل با مشکلاتی که داریم و اونها رو مدیریت بکنیم. دولت 13 تونست این کار رو انجام بده. محور مقاومت در دولت 13 به شدت قدرتمند شد، به شدت قوی شد. تعاملات سیاسی و دیپلماتیکی که ایران در منطقه انجام داد و خلاصه نقش دولت 13 امروز، حالا انشالله در روزهای آتی هم کابینه دولت 14 معرفی میشن.